أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان سلام، شبتون بخیر باشه. طاعتتون قبول حق. خب شب یک شنبه به دلیل اینکه مناسبت شب قدر بود نتونستیم خدمتتون باشیم و امشب هم دیگه داریم به آخرای جلسات ماه مبارک نزدیک میشیم. شاید ما نتونیم توی ماه رمضان بحث کتاب رو تمام کنیم، ولی انشاءالله تلاش میکنیم که با یه سری جلسات جبرانی بعد از ماه مبارک رمضان کتاب رو انشاءالله تمام کنیم، نیمه کاره نمونه. مشروط به این که شما هم حوصله داشته باشید و مرتب بیاید. از امروز میخوایم وارد یک بحث جذاب بشیم، اونم مباحث مربوط به نبوته. همونطوری که توی ایمان و توی توحید بحث‌هایی رو شنیدید که براتون تازگی داشت، ولی و توی نبوت هم مباحث جدیدیه. حرفهایی رو میشنوید که براتون تازگی داره قطعا انشاءالله. آخرین بحثی که توی توحیدیشون دارن و بعد وارد نبوت میشن، صحبت از تأثیرات روانی توحیده. حرفشون به صورت خلاصه اینجا اینه که ما اگر بخوایم ببینیم چقدر به توحید نزدیک شدیم، چقدر موحدیم، باید ببینیم توحید چه پیامدهای روحی داره، چه نتایج روحی و روانی داره، بعد اون نتایج روحی و روانی رو ببینیم در خود ما چقدر به وجود اومده. پس وقتی صحبت میشه از پیامدها یا تأثیرات روانی توحید، یکی از فوایدش اینه که با اون میتونیم ما خودمون رو محک بزنیم، ارزیابی کنیم. فایده دومش اینه که خب اگر کسی حرف از توحید زد، گفت توحید اسلامی اینه، ما میتونیم حرف اونو باز بررسی کنیم ببینیم که چقدر این حرف درسته. جلسه 13 هستیم امروز، جلسه 12 رو دفعه قبلی توضیح دادیم و تمام شد. جلسه 13 آخرین بحث مربوط به توحید رو امروز خدمتتون تقدیم میکنم. پس فایده دومش اینه که شما دیگرانی که در مورد توحید حرف میزنن میتونید حرفشون رو آنالیز کنید، ارزیابی کنید که چقدر این چیزی که دارن به عنوان توحید به شما معرفی میکنن توحید واقعی هست یا نه. اگر استاد اخلاقی، اگر استاد اعتقاداتی، اگر منبری، اگر کتابی، اگر مکتبی اومد از توحید حرف زد، گفت خدا اینه، توحیدم چنین عقیده ایه، شما ببینید این نتیجه ها و پیامد هایی که داریم میگیم اینجا از تو اون توحیدی که اونا میگن در میاد یا نه. اگه از تو اون در نمیاد، بدونید نسخه قلابی توحیده، چون امروز خیلی زیاد شده دیگه این طرف و اون طرف به اسم دین و مکتب و عرفان و اینها افرادی یه سری آدم ها رو دور خودشون جمع میکنن. منم گاهی به گوشم میرسه دیگه تو شهرهای مختلف، تو همین مشهد، تو شهرهای مختلف آدم میشنوه کسانی اومدن یه سری آدم ها رو دور خودشون جمع کردن، بحث هایی رو دارن ارائه میکنن، بعد اون بحث ها نتیجه ها پیامد هایی داشته. یعنی آدم هایی که دین رو از کانال این آدم شنیدن به یک روحیاتی رسیدن، به یک سبک زندگی رسیدن. این روحیات و این سبک زندگی چقدر درست و غلطه؟ آیا محکی داریم که باش بسنجیم تا بفهمیم کدوم دکون الکیه، کدوم توحیدی که دارن ارائه میکنن توحید واقعیه و کدوم توحید قلابیه. حضرت آقا اینجا با بیان تأثیرات روانی توحید میگن که این اتفاق میفته. پس خیلی بحث مهم میشه دیگه، یه بحث حیاتیه، یک محکه که با این محک، با این بحث حیاتی ما میتونیم بسنجیم همین که خودمون چقدر به توحید نزدیک شدیم، همین که اونهایی که دم از توحید و خدا و اینها میزنن بفهمیم چقدر حرفشون حرف درستیه. حالا قبل از این که به این تأثیرات برسیم، یک بحث مقدماتی رو خدمتتون بگم بعد وارد تأثیرات بشیم. تا اینجا اون چیزی که از توحید ما فهمیدیم اینه که آقا توحید یک عقیده صرف نیست، توحید یه عقیده تعهداوره، یک عقیده عملخیزه، تعهدی هم که میاره رو دوش آدم میذاره، مسئولیتی هم که رو دوش آدم میذاره خیلی سنگینه. یعنی اگر من پذیرفتم خدا فقط در عالم خالق حاکم امر کننده است، همه کار است، اون موقع تعهدات سنگینی میاد روی دوش من. حالا بعضیاشو توضیح دادن مقام معظم رهبری دیگه، مثلا یکیش این بود که آقا شما فقط از خدا میتونی اطاعت استقلالی داشته باشی. اگه میگیم توحید یعنی عبودیت فقط برای خداست، معنای این حرف اینه که فقط و فقط از خدا میتونی اطاعت استقلالی داشته باشی. یا معنای دیگرش نفی اختلاف طبقات، همه آدم ها باید با هم دیگه یکسان باشن از جهت بهره‌مندی از حقوق منافع. هر کسی توی عالم پرچم اختلاف طبقاتی رو بلند کرده، راه و رسم تمدنش داره ایجاد تفاوت میکنه بین سطوح آدم ها، داره فرق میگذاره بین آدم ها، داره شهروند درجه یک و درجه دو میکنه، اون دستگاه دستگاهیه که برخلاف توحید برآمده از شیطانه. انسان موحد با این دستگاه داره مقابله میکنه، وظیفه داره با اون دستگاه سر ستیز داشته باشه. به بیان دیگه ایشون میگن که میدونید سنگین ترین تعهدی که توحید میذاره رو دوش آدم چیه؟ اینه که شما باید بری جامعه رو به توحید برسونی، باید بری حکومت توحیدی راه بندازی، باید بری نظام و تشکیلاتی که در جامعه وجود داره نظام و تشکیلات توحیدی بکنی. بذارید بعضی از عبارتهاشو رو بخونم، عبارتهای مهمیه. ببینید چی میگم. عقیده به توحید یک ایمان است، ایمان است عملزا و تعهد آفرین. صفحه 286. بزرگترین تعهدها و سنگینترین تعهدها در حقیقت خلاصه می شود. تعهد توحید از یک طرف، تعهد توحید از طرف یک موحد در حقیقت خلاصه می شود در تعهد سازندگی یک دنیای توحیدی. یعنی یک انسان موحد مهمترین مسئولیت خودش اینو میدونه که حرکت بکنه به سمت ساختن یک دنیای توحیدی. تعهد توحید از نظر موحد و برای موحد عبارت است از تعهد زدودن تمام آثار شرک. اینها تعهدات توحید است. پس نمیتونم من دم از توحید بزنم بعد این خیالم نباشه توی جامعه من چی میگذره، آدمهای دوربر من تو چه فضاییه. کسی که متعهده دغدغه اینو کسی که موحده دغدغه اینو داره که توحید رو در جامعه پیاده کنه، یعنی قوانین توحیدی بشه، آدمها اون چیزی که بر وجودشون حاکمه حرف تواقیت نباشه، هوای نفسشون نباشه، فقط الله باشه. بعد میگن توحید یعنی چی؟ توحید یعنی واحد ساختن، یکی کردن. خب منظور از توحید اینجا چیه؟ منظور اینه که ما بت‌ها، معبودها، الههای پراکنده رو تبدیل بکنیم به یک اله، واحد بکنیم. فقط درون خودمون نه، درون خودمون و درون جامعهمون در جمعی که حضور داریم. این مهمترین تعهد یک انسان موحده. حالا گفتن چقدر دور از دست رسه، بستگی داره ما نگاهمون چی باشه. حالا وقتی به تأثیرات روانی برسیم دقیقا جواب شما داده میشه که آیا این هدف هدف دور از دسترسیه یا هدف دور از دسترسی نیست. خب از اینجا وارد آثار توحید میشن. میگن اولین اثری که توحید میذاره روی یک آدم، بر اساس این اثر، بر اساس این نتیجه ما میتونیم الان خودمون رو در نظر بگیریم که چقدر به توحید نزدیک شدیم، وسعت دیده. خیلی حرف جالبیه، خوب دقت کنید به من. یه آدمی که موحده، یه آدمی که فهمیده خدا باید بر عالم حاکم باشه، نه هوای نفس من، نه آدم ها و مستکبرین دیگه، این نگاهش نگاه محدود نیست، نگاهش یک نگاه وسیعه. از چه جهت نگاهش وسیعه؟ از چند جهت نگاه این آدم وسیعه. اولا نگاه این آدم محدود به عالم دنیا نیست. این آدم زندگی رو متصل میدونه، دنیا رو یه بخش کوچیکی از زندگی انسان میدونه، بعد از دنیا ادامه حیات انسانه. پس این آدم وقتی میخواد حرکت بکنه، وقتی میخواد تصمیم بگیره، وقتی میخواد اقدامی تو زندگی خودش بکنه، کل این زندگی ابدی رو در نظر میگیره. فرض کنید من میخوام یه پولی دستمه، میخوام خرجش بکنم، اگر فقط دنیا رو دیدم یه جور تصمیم میگیرم، اگر کل ابدیت رو در نظر گرفتم یه جور دیگه تصمیم میگیرم. من میخوام ازدواج کنم، اگر فقط محدود به دنیا نگاه کردم یه ازدواجی میکنم، اگر ابدیت رو در نظر گرفتم یه جور دیگه ازدواج میکنم. اگر من میخوام لباس بخرم برای خودم، اگر من میخوام حرف بزنم، میخوام تحصیل بکنم، همه اینا تاثیر میذاره. یه وقتی بچه‌ها میومدن با من مشورت میکردن که آقا ما میخوایم رشته انتخاب کنیم چیکار کنیم، خب چه معیاری بر اساسش رشته انتخاب میکنی؟ اگه دنیایی نگاه بکنی، محدود به دنیا نگاه بکنی، خب برو یه رشته که توش پول بیشتره، برو توی رشته که راحت تری، برو توی رشته که کلاس بیشتری داره، برند بالاتری داره. ولی اگه محدود به دنیا نگاه نکردی، پیوسته دیدی زندگی رو، ابدیت رو در نظر گرفتی، بعد بری سراغ رشته که درد مهمتری از جامعه رو دوا بکنه، نیاز شدیدتری رو پاسخ بده. حیات زندگی آدم ها وابستگی بیشتری بهش داره، آبادی بیشتری ازش میگیره. فقط توی شغل ما چقدر تأثیر داره؟ یه پولی دست منه، میخوام خرج کنم، اگه فقط دنیا رو نگاه بکنم، خب خرج خودم میکنم، خرج شکمم میکنم، خرج امکانات و رفاهم میکنم. ولی اگه محدود به دنیا نگاه نکردم، میگم آقا این سرمایه که دست منه باید یک چراغی روشن بکنه در آینده زندگی خود من و دیگران. خب این سرمایه کجا هزینه بکنم؟ اگه همش رفتم چه میدونم یه لباس خریدم، یه ماشین خریدم، یه سفر خرجش کردم، این اثر بیشتری تو ابدیت خود من داره و دیگران، یا نه همین هزینه رو یه جای دیگه ای صرف کردم، یه چراغی در آخرت خودم روشن میشه، یا یک چراغی پیش پای مردم روشن میشه که مسیرشون رو روشن میکنه. پس گرفتید ارزم چی شد؟ اولین حرفشون اینه که یک وسعت دیدی پیدا میشه. ببینید جمله ها رو، خیلی جمله های قشنگیه. میگه موحد از تعیین نظری ها، از کوته بینی ها، از نزدیک بینی ها آسوده و راحت است. فکر توحیدی به درازای عمر بشر دارای قلم رو است. آدم موحد افق دیدش در مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خلاصه نمیشود، متوقف نمیگردد. موحد برای دنیا آخری قائل نیست، برای خاطر اینکه آخر دنیا را متصل به آخرت میبیند، آخرت را با دنیا سر و ته یک تومار میداند، مرگ را دیوار زندگی نمیداند، پایان این راه فرض نمی کند، دریچه و ممری و معبری می داند به سوی دنیای وسیع تر. اینها خواص توحید است. خیلی جالب شد. این وسعت دیده ایجاد میشه. و وقتی وسعت دید ایجاد شد، نتیجه چی میشه؟ یه جمله دیگه هم دارم، بذارید من براتون بخونم. آدم موحد، این جمله رو خوب دقت کن، اون دوستی که گفتش که آقا خیلی نشدنی شد این توحیدی که شما گفتید که من وظیفه دارم کل جامعه رو موحد کنم، خیلی نش، میگه آدم موحد نمیگوید من در این میدان شکست خوردم یا جبهه ما در این زمینه عقب نشست و کار به زیان ما تمام شد. او اینقدر نزدیک بین نیست. او میداند که فکر توحیدی به درازای عمر بشر دارای قلم رو است. یعنی وقتی تو فهمیدی الله باید حاکم بشه بر همه ابعاد وجود خودت و بر همه ابعاد وجود جامعت و آدمهای دور و برت، و اگر خوب شناختی که من خودم رو نگاه میکنم میبینم کلی هوا و هوس تو وجودم حاکمه، خیلی جا حرفم، تصمیم گیریام، نگاهم، خریدم، خورد و خوراکم بر اساس خواسته های دلمه، خدا حاکم نیست، اطاعت خدا کجا بوده؟ من خوابم میاد میخوابم، گشنم میشه میخورم، هرسم میگیره فوش میدم، خوشحال میشم میخندم، بنده خدا نیستم که، خودم گیرم، چه برسه به آدم های دور و برم. خب اگر کسی فهمید توحید معنای واقعیش اینه که همه انگیزه و محرک درون من خدا باشه، حاکم بر وجود من خدا باشه، بعد یه شناخت خوبی هم از خودش و دیگران داشت، میفهمه برای رسیدن به این هدف به اندازه عمر بشریت باید تلاش بکنه. میفهمه که 124 هزار پیامبر اومدن تا یه ذره یه ذره یه قدم یه قدم آدم‌ها به این مرحله برسن. یک قطاری راه افتاده، منم امتداد همون قطارم. این نیستش که من بخوام تو یه سال، تو دو سال، تو پنج سال، تو ده سال یه هدفی رو 100% محقق کنم. قرار یک هدفی در طول قرنها، در طول تاریخ، در طول زندگی بشریت به مرور ذره ذره محقق بشه تا به اون پایانش برسه. کی سیطره کامل پیدا میکنه؟ بله در عصر ظهور. ولی معناش این نیستش که امسال با سال گذشته هیچ تغییری ایجاد نمیشه. میشه تغییر ایجاد بشه، میتونیم ما قدم برداریم، میتونیم ما هر سال خودمون یه قدم به توحید نزدیکتر بشیم، آدمهای دور و برمون به توحید نزدیکتر بشن. حداقل من و شما امروزی که روز 23 چهارم ماه مبارک رمضانه، با روز اول ماه مبارک رمضان از نظر معرفتی و شناختی به توحید یه قدم نزدیکتر شدیم، نشدیم؟ یه قدم توحید رو بهتر نفهمیدیم؟ الان راحت‌تر نمیتونیم توحید رو اجرا کنیم توی زندگیمون؟ الان راحت‌تر نمیتونیم موحدانه زندگی کنیم؟ الان تازه دستمون نیومده اگه بچه‌مون رو بخوایم تربیت بکنیم چی باید برای ما هدف باشه؟ باید دنبال چه هدفی باشیم؟ دنبال فقط این نباشیم که بچه‌مون ظاهر دین رو رعایت کنه، نمازی بخونه، حجابی داشته باشه. ایمان واقعی، توحید واقعی اون اطاعت است، اون تبعیت محض حاکم بودن خدا بر وجوده. خب وقتی الان یه قدم جلو اومدیم، همین یه قدمی که جلو اومدیم دلیل و گواه بر اینه که هزار قدم دیگه هم میتونیم بریم جلو، نیست اینطوری؟ اگر یه کلمه تونستی یاد بگیری، اگر یه قدم تونستی پیشرفت بکنی، 100 قدم میتونی پیشرفت بکنی، چون 100 قدم نتیجه همون یک قدم یک قدم هاست. خیلی باید دوستان حواسمون باشه، من این نکته رو دارم روش تاکید میکنم به خاطر اینکه ما گاهی وقتی قله ها رو بهمون نشون میدن میبریم، جا میزنیم، کم میاریم، میگیم اوه تا اونجا فیلش کن بابا، همینجا بگیریم بخوابیم. حواسمون به این نیستش که خب بابا تو الان دو سه قدم اومدی جلو. اگه دو سه قدم اومدی جلو معناش اینه که 100 قدم میتونی بری جلو. اون 100 قدم، اون قله نتیجه پیمودن همین یه قدم یه قدم هاست. قرار نیست یک روزه حاصل بشه. تو الان به یه قدم جلوترت نگاه کن. میتونی یه قدم جلوتر بری؟ میتونی بعد از ماه مبارک یه پله توی توحید نزدیکتر شده باشی؟ همینو برو. از تو نخواستن همین الان نهایت توحید در وجودت محقق بشه، از منم نخواستم، ولی اگر یه قدم رو برداشتیم قدم بعدی رو راحت تر برمیداریم، قدم دوم رو برداشتیم قدم سوم رو راحت تر برمیداریم. هرچه تو این مسیر حرکت بیشتری بکنیم امداد الهی بیشتر به کمک اون میاد، سریع تر پیش میریم، راحت تر میتونیم بریم جلو. خب این از اثر اول که توضیح دادم. میرن سراغ اثر دوم. میگن اثر دوم توحید اینه که انسانی که واقعا به توحید رسیده، انسانی که واقعا موحده، دیگه ترس نداره، ریشه ترس درونش میخشکه، اثری از ترس درونش باقی نمیمونه. کسی که فهمید همه موجودات در برابر خدا یکسانن، با هر چی تجهیزات در اختیارشون باشه، با هر قدرتی، با هر هوشی، با هر امکاناتی، هر چیزی در اختیارشون باشه، همه در برابر خدا هیچ و پوچن. فقط یک موجود در عالم هست که صفش از بقیه موجودات متفاوته. همه ضعیف، حقیر، فقیر، هیچی از خودشون ندارن. یک موجوده که همه چیز داره، مستقل. خب نتیجه این نگاه این میشه که من فقط اگر بخوام ترسی هم داشته باشم از اون موجود دارم، فقط از اون موجود دارم دیگه، از آدمهایی که هم ردیف خودم هستن ترسی ندارم. بعد اینجا یه خود توضیح میدم که ترس چقدر عامل بدبختی شده برای خیلی از آدمها در طول تاریخ. ترس چقدر باعث شده خود ماها یه جاهایی به چه آسیبهایی، به چه گرفتاریهایی تن بدیم. ترس، ترس از فقر، ترس از حرف دیگران، ترس از چه میدونم نداری، ترس از کشته شدن، ترس از زخمی شدن. دقت کن این جمله ها رو. ترس از فقر موجب می شود انسان انفاق نکند. ترس از دوچار شدن به ناراحتی ها موجب می شود که انسان تن به جنایت ها و فاجعه ها و ذلت ها و خاری ها بدهد. ترس از بیم و حراس است که دنیا و آخرت را از دارندگانش سلب می کند. ترس از دست دادن یک چنین زندگی بی اعتباری موجب می شود که انسان به زندگی خاتمه به زندگی ها خاتمه بدهد، زندگی اجتماعی را تلخ کند، از بین ببرد. طمع‌ها برمیگردد به ترس. ترس ریشه بدبختی‌ها در زندگی انسان‌هاست. ترس خیلی عجیبه. بعد میان مثال میزنن که در طول تاریخ ترس چه بلایی سر آدم‌ها آورده. میگن مثلا اون آدم‌هایی که با معاویه در زمان امیرالمومنین همکاری می‌کردن، معاویه رو نمی‌شناختن چه آدم ناجوریه، امیرالمؤمنین رو نمیشناختن چه موجود نازنینیه، میشناختن. ترس از معاویه باعث میشد باهاش همکاری کنن. ترس از اینکه نکنه معاویه زندگیشونو بگیره، بچهشونو بگیره، حیاتشونو بگیره، ثروتشونو بگیره، این باعث میشد با معاویه همکاری بکنن علیه امیرالمؤمنین. ماجرای دیگه که تعریف میکنن در مورد عبدالله عمر، عبدالله عمر فرزند خلیفه دوم، میگه ایشون سمبل بی ارزگی، ضعف نفس و حق ناپذیری است. چطور؟ این عبدالله عمر که پسر خلیفه دوم بود، وقتی امیرالمومنین به خلافت رسیدن، این با امیرالمومنین بیعت نکرد. چرا با امیرالمومنین بیعت نکرد؟ بهانه آورد، گفتش که من برام روشن نیست اوضاع، خیلی شفاف نیست، احتیاط میکنم. یه عده مخالف امیرالمومنینن، یه عده موافق امیرالمومنینن، برای من روشن نیست که امیرالمومنین به حق باشه. با امیرالمومنین نیامد بیعت بکنه. که حالا ایشون اینجا خیلی بهش میتازن و میگن که این آدم انقدر نشنیده که مسیر هدایت درست و غلط بودنش ربطی به کسانی که همراه اون مسیر هستن نداره. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، در راه هدایت با کم بودن یا زیاد بودن رهروان نبایستی انسان راهش را عوض کند، تصمیمش را دگرگون کند. یه تصمیم درستی و فهمیدی، چون میبینی همه آدم ها اینجوری زندگی نمی کنند، تو هم بیخیالش میشی. این بزرگترین غلطه، بزرگترین مسیر انحرافیه که آدم را از مسیر حق جدا میکنه. بعد میگن همین آدم که با امیرالمومنین بیعت نکرد، بعد از امیرالمومنین و شهادت امیرالمومنین و ماجرایی که اتفاق افتاد، بود 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 تا زمانی که حجاج اومد مکه رو فتح کرد. حجاج ابن یوسف ثقفی که از اون خلفای به شدت وحشی بنی امیه بود اومد به سمت مکه، مکه رو زیر منجنیق گرفت، خانه کعبه رو خراب کرد، داغون کرد مکه رو، مثلا به زبان امروزی موشک بارون کرد مکه رو، اونقدر زد مکه رو تا همه مردم تسلیم شدن. بیرون از مکه یه چادری زده بود، همه مردم خودشون اومدن از ترس جونشون باش بیعت کردن. بعد میگه این عبدالله عمر اومد اطراف خیمه حجاج، گفت به حجاج بگید که عبدالله عمر اومده. فکر میکرد چون مثلا فرزند خلیفه است و برای خودش یه پیرمردی شده و اینها، بالاخره آقازاده است دیگه، یه جایگاه ویژه‌ای براش باز میکنن، یه تحویل ویژه‌ای ازش میگیرن. دید نه خبری نیست، رفت وارد خیمه حجاج شد، دید حجاج نشسته مشغول نوشتن یک متنیه، حتی سرش رو نبرد بالا به این جواب سلام بده. بعد اومد جلوتر و گفتش دستت رو دراز کن که من با تو بیعت کنم. حجاج بهش اشاره کرد که من الان مشغول نوشتنم، نمیتونم دستم رو به تو دراز بکنم با من بیعت کنی. پاش رو دراز کرد، گفت با پای من بیعت کن. این بدبخت بیچاره فلک زده ناچار شد پای حجاج رو بگیر، با پای حجاج بیعت بکنه. امام اعظم رهبری میگه ببین ترس چی کار میکنه آدم رو، به چه ذلت و فلاکتی میرسونه. با امیرالمومنین بیعت نکنی، بیای با پای حجاج ابن یوسف بیعت بکنی. به خاطر چی؟ به خاطر ترس از اینکه جایگاهت رو از دست ندی، ترس از اینکه جنگی علیه تو شکل نگیره، ترس از اینکه جونت رو از دست ندی و همه اینها. خب بعد میفهمن که حالا منظور از این ترس چیه؟ منظور از این ترس آیا اینه که اصلا آدم تو دلش، آدمی که موحد باشه هیچ وقت دلهوره و نگرانی هم نمیاد؟ میگن نه، آدم موحد ممکنه دلهوره براش به وجود بیاد، ممکنه نگرانی براش به وجود بیاد، ممکنه اضطراب و استرس هم بگیرتش. منظور اینه که اون ترسی که مانع بشه از این که این آدم راه خدا رو بره و تصمیم درست رو بگیره، اون ترسه به وجود نمیاد. عبارت رو ببینید، ترس و بیمی که او را از پیمودن راه خدا باز بدارد در وجود او نیست. این ترس ها، این بیم ها، این هراس هایی که جلوگیر فضیلت هاست، زمینه بسیار خوب رشد نامردمی هاست، رشد جنایت ها و فاجعه هاست، این ترس ها و بیم ها به یک کناری می روند. پس آدم موحد، آقا من الان گاهی میترسم از یه چیزایی، نگران آینده خودم فرزندم هستم، صبر کن. به خاطر این نگرانی اگر تشخیص دادی خدا چیزی ازت میخواد، بیخیال میشی یا نه؟ به خاطر این نگرانی و ترس اونجایی که فهمیدی وظیفت چیه، بیخیال وظیفت میشی یا نه؟ اگه وظیفه رو انجام میدی، خب عیبی نداره، تو موحدی. ولی اگر به خاطر ترس ها، به خاطر دلهوره ها چشم پوشی میکنیم از وظیفه، نکنه این کارو بکنیم نمیدونم پس فردا فلان بشود، پشت سرمون حرف در بیارن، آبرون بره، وظیفه‌مو انجام نمیدم به خاطر ترس اینطور، این غلطه، این یعنی من از توحید فاصله دارم. خب حالا یه سری دیگه دستاورد دیگه هم هست که ایشون فرصت نمیکنن تو این جلسه توضیح بدن، اون تا توی اون خلاصه‌ای که آخر این جلسه آوردن تأثیرات روانی رو، گفتن مثلا امید بی پایان به وجود میاره اگر کسی واقعا موحد باشه، امیدش تموم نمیشه، به حالت یأس نمیرسه، شور و تلاش خستگی ناپذیر براش ایجاد میشه، یعنی هیچ لحظه ای نمیبینی که این آدم از پا بشینه. حاج قاسم رحمت الله علیه یادتونه چقدر در راه خدا تلاش میکرد؟ این آدم آدم موحده، این آدم آدمی که فهمیده توحید یعنی بنده خدا بودن. فاذا فرغت فانصب، به محض اینکه فارغ شدی شروع کن یه کار جدیدی رو. یا مثلا میفهمن که آسیب ناپذیری از ترس و طمع، ترس رو گفتیم، طمع رو هم اشاره میکنن بهش، وسعت دید پیدا کردن که گفتیم، جهتگیری درست و مشخص پیدا کردن، تو تصمیم‌هاش، جهت‌گیری‌هاش همه به سمت الله میشه، همه تصمیمات زندگیش مطابق رضای الهی میشه. حالا دیگه نمیرسم اینها رو خیلی توضیح بدم، دو تا رو فقط توضیح دادن، یکی خاموش شدن ترس در وجود آدم، دوم وسعت دید پیدا کردن. میرن سراغ آیاتی که میشه ازش اثبات کرد که موحد ترس در وجودش نیست. آیاتی که میارن آیات 172 به بعد سوره آل عمرانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اول میفهمد الذین استجابوا لله و رسول، کسانی که استجابت کردن، پذیرفتن دعوت پیامبر و رسولش رو، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از این که زخمی شده بودن در جنگ احد. للذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم، اونهایی که احسان کردن از اینها و تقوا پیشه کردن براشون اجر و پاداش بزرگی هست. بعد آیه دوم میگه که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، اونهایی که مردم بهشون میگن که ان الناس قد جمعوا لكم، یه عده زیادی برای شما دارن توطئه میکنن، همدست شدن علیه شما، دارن برنامه ریزی میکنن که شما رو شکست بدن. فخشوهم، بترسید. اینا در قبال این آدم هایی که میخوان تو دلشون رو خالی بکنن، فزادهم ایمانا، ایمانشون افزوده میشه. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، میگن خدا برای ما کافیه، خدا بهترین وکیله. خوب دقت کنید، آیه قرآن میگه که کسانی هستن که وقتی دیگران میان بهشون میگن که آقا دارن علیه شما توطئه میچینن، دارن علیه شما برنامه‌ریزی میکنن، خبر دارید چه حرفای پشت سر شماست، خبر دارید چه پچ‌پچایی داره میشه، خبر دارید کیا علیه شما بسیج شدن، خبر دارید فلان جدن علیه شما دشمنی میکنن، زیرا به شما رو دارن میزنن. این آدم ها وقتی متوجه میشن تو مسیر حقی که دارن میرن دشمنانی دارن برنامه ریزی میکنن معارضه کنن باشون، تو دلشون خالی نمیشه. اگه بهشون میگن تحریم دارن میکنن شما رو، اگه بهشون میگن که نمیدونم قطعنامه علیه شما دارن مینویسن، اگه بهشون میگن که نمیدونم فلان حرکت رو دارن علیه شما میزنن، میخوان شما رو محدود بکنن توی نظام جامعه بین الملل، اینا تایی دلشون خالی نمیشه، نمیترسن. چه اتفاقی میفته؟ فزادهم ایمانا، اتفاقا ایمانشون افزوده تر میشه، ایمانشون افزوده میشه. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، اینا میگن آقا خدا برای ما بس، ما خدا رو داریم. همه اینا که دارید درشون حرف میزنید، اون صف بندهان که همه حقیر و فقیر و ضعیف و ذلیلن، اون کسی که پشت ماست خداست. به خاطر اینکه ما خدا رو داریم میگه ترسی نداریم. حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء و الله ذو فضل عظیم. این باعث میشه که با نعمت و فضل پروردگار مواجه بشن، سوء یا بدی و گرفتاری و آسیبی بهشون نرسه. بعد میگه و الله ذو فضل عظیم، خدا دارای فضل زیاده. آن وتب او رضوان الله و الله ذو فضل عظیم، از رضایت خدا پیروی میکنن، خدا ذو فضل عظیمه. آیه بعدی آیه مهمیه، آیه بعدی میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، فقط و فقط منحصرا این شیطانه که ترس ایجاد میکنه در دل کی؟ یخوف اولیاء، در دل اونهایی که اولیاء شیطان به حساب میان، دوست شیطان به حساب میان. بعد قرآن میگه فلا تخافوهم، از شیطان و اولیاء شیطان نترسید، و خافونه، از من خدا بترسید، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید. پس نتیجه ایمان این شد که آدمی که مؤمنه وقتی دیگران علیهش بسیج شدن توی مسیر حقی که داره میره، نه تنها ترس در دلش ایجاد نمیشه، ایمانش افزوده میشه، چون میگه تکیه من به خداست و به این توجه داره که این شیطانه که ترس ایجاد میکنه. شیطان نه به معنای ابلیس ها، به همون معنایی که توضیح دادن قبلا مقام معظم رهبری، هر دستگاهی که دنبال شرارت و فساد در عالم، چه حالا جن باشه چه انس باشه، استکبار، طاغوت، اینان که ترس ایجاد میکنن، با ایجاد ترس میخوان شما رو به زانو در بیارن. تو همین فضای اقتصادی چقدر ترس توی کشور ایجاد کردن، توی فضای تحریم ها چقدر ترس ایجاد کردن، یه زمانی چقدر ترس از جنگ ایجاد میکردن. آقا یه ذره دیگه مثلا شما این کارو بکنید آمریکا واقعا با موشک میزنه شما را، نکنید، کوتا بیاید. میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، فقط شیطانه که ترس ایجاد میکنه. اونم در دل کیا میتونه ترس ایجاد کنه؟ در دل اولیاءش. خود قرآن مستقیم داره میگه فلا تخافوهم، نترسید. از چی ترس دارید؟ خافون نه، از من بترسید. یعنی من قدرت بی پایانم، منم که میتونم عالم رو هر جوری بخوام تغییر درش ایجاد بکنم. اگر شما دل هرو و ترسی داشته باشید، بعد از من داشته باشید، نافرمانی من رو نکنید. ان کنتم مؤمنین. فکر کنید توی مدرسه ای مدیر مدرسه اون بالا وایساده، یه دانش آموز فکستنی وسط حیات داره مثلا عربده کشی میکنه و داد و بیداد را میندازه و بقیه رو میخواد بترسونه. مدیر مدرسه اون بالا سه سوت میتونه گوش این دانش آموز رو بگیره پرتش کنه مدرسه بیرون، حقیر و ذلیل و ضعیف بندازتش کنار. منتها مستقیم نیومده، داره به این آدمهایی که دور اینن الکی دارن میترسن میگه آقا نترسید، فلا تخافوهم، از اون نترسید. اگه ترسی دارید از من ترس باید داشته باشید، من قدرت حاکم در اینجا. اون که عددی نیست در مقابل قدرتی که من دارم. خب تا اینجا جلسه 13 تمام شد. خیلی بحثمون اینجا تمام، بریم وارد نبوت بشیم. بحث خیلی جذاب و شیرینی توی نبوت داریم. زمانمون هم گذشت، میتونیم 10 دقیقه امروز بیشتر وایسیم بحث رو تمام کنیم توی نبوت، یعنی یه جلسه رو تمام کنیم. خب من خیلی سریع برم سراغ نبوت. خیلی بحث‌های جذابی داره، من خودم کلی ذوق دارم که بحث نبوت رو خدمتتون تقدیم کنم. برای خودم خیلی بحث‌های جالبی داشت همین جلسه اول نبوت. 9 جلسه اگه اشتباه نکنم ایشون در مورد نبوت صحبت کردن و بعد وارد بحث ولایت میشن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بله 9 جلسه نبوت، 6 جلسه ولایته. یعنی ما حداقل 5 جلسه نیاز داریم برای اینکه بتونیم این بحث رو تمام بکنیم. 1-2 جلسه‌ش رو تا آخر ماه رمضان شاید داشته باشیم، یا 3 جلسه‌ش رو، 1-2 جلسه‌ش هم بعد ماه رمضان. خب حالا دوستانی که سوال داشتن دوباره بعد از جلسه وای میستم یه چند دقیقه سوالاتتون رو جواب میدم، عذرخواهی میکنم. الان اولین نکته‌ای که واردش میشن اینه که آقا ما توی نبوت بحث‌های زیادی مطرحه. برید کتاب‌های کلامی رو نگاه بکنید، کتاب‌هایی که در مورد اصول دین نوشته شده رو ببینید، کتاب‌هایی که در مورد پیامبران نوشته شده رو ببینید، کلی بحث هست در مورد نبوت. ولی من هر بحثی که در مورد نبوت باشه نمیارم اینجا مطرح کنم. چرا؟ یه قاعده مهم میگن. میگن شما توی بحث ها وقتی میخواید انتخاب بکنید، قرار نیست هر بحثی که مفیده و خوبه بردارید بیارید، هر بحثی که لازمه بعد بردارید بیارید. بذار جمله های خودشون رو بخونم، خیلی قشنگه. ما باید ببینیم، آها نگاه کنید، از اینجا بخونم. حرف درست بودن لزوماً به این معنا نیست که بنده هم ناچار باشم در این زمان، در این شرایط، با این نیازها آن حرف درست را اینجا مطرح کنم. خیلی از حرفهای عالم درست است. ما باید ببینیم در میان درستها کدام لازم است، در میان لازمها کدام لازمتر است، در میان لازمترها کدام فوری است، در میان فوریها کدام فوتی و حیاتی است. اول آن را بگیریم، از آن که فراغت پیدا کردیم بحث‌های بعد، و به همین ترتیب اینقدر پیش برویم تا برسیم در آخر کار. اگر منبرهای ما، کتابهای ما، حرفهای ما اینجوری میرفت جلو، یعنی میدید از بین همه مباحث اسلامی، از بین همه مباحثی که مربوط به چه میدونم نبوته، کدوم بحث الان حیاتی ترین، فوری ترین، مهمترین، اثرگذارترین بحثه، اونو میرفت میذاشت وسط در موردش گفتگو میکرد، چقدر مشکلات ما حل میشد. بعد ایشون کلی مثال میزنن، میگن الان میشه من بیام در مورد پیامبر، در مورد این پی صحبت بکنم که پیامبر چقدر علم داره، علم پیامبر چه وسعتی داره. شما هم کیف میکنید، به به چه پیامبری وصل به غیبه، چه چیزهایی رو میدونه. براتون خاطر بگم پیامبر اونجا مثلا از علم غیبش چه چیزی رو خبر داد، کیف بکنید. ولی آیا این حیاتی ترین مسئله ای که توی نبوت ما الان باید بدونیمش؟ میشه در مورد نبوت اینطوری صحبت کرد که آقا پیامبر امی بود، سواد نداشت، ولی میتونست قرآن بخونه، میتونست حرفهای به این بزرگی رو بزنه. آیا پیامبر ما که نمی نوشت و نمی خواند، علت این که نمی نوشت و نمی خواند این بود که نمی توانست، یا مثلا بی سواد بود، یا می توانست نمی خواست انجام بده؟ بحثایی که این ورانور میشه، آیا بحث مهمیه؟ یا پیامبر اسلام قبل از این که به نبوت برسه بر چه دینی بود؟ پیامبر اسلام قبل از اینکه مبعوث بشه چه آیینی داشت؟ مثلا بر دین مسیحیت بود، بر دین حنیف ابراهیم بود، یه دین شخصی داشت، چی بود؟ این بحثایی که گاهی مطرح میشه خیلی هم جذابه برای ما. مقام معظم رهبریم که بذارید کنار این بحثا رو. این بحثا خوبه، بعضش لازم هم هست، ولی آیا الان ضروری ترین بحث در مورد نبوت اینه؟ خیلی نکته مهمی دارن میگن ها. ماها که میریم میشینیم گوش میدیم سخنرانی ها رو، ماها که میریم کتاب میخونیم، آیا به این فکر میکنیم که الان ضروری ترین بحثی که باید توی عالم دین بشنوم اینه، اثرگذارترین بحث اینه یا نه، ضروری ترین کتاب اینه؟ ما چقدر اگه عمر داریم، چقدر اگه وقت داریم، اگه یه فرصت نیم ساعت وقت پیدا کردیم حرف بزنیم با یه جمع نوجوان در مورد چه موضوعی حرف میزنی؟ حیاتی ترین و اساسی ترین موضوع یا جذاب ترین موضوع؟ میریم داستان میگیم، جوک میگیم، جفنگ میگیم، خاطره میگیم، چیزهایی که شیرینه، جذابه، چه بسا مهم و اثرگذار هم باشه، ولی نه فوری ترین و حیاتی ترین. بعد خودشون میان میگن که الان مثلا بحثی که خیلی حیاتیه اینه که اصلا بفهمیم مفهوم نبوت و برانگیخته شدن و بعثت یعنی چی، هدف پیامبران چی بوده. جامعه هنوز هدف پیامبران رو نمیدونه، نمیدونه پیامبر اکرم مبعوث شده برای چی مبعوث شده. تو داری در مورد این صحبت میکنی که حالا پیامبر قبل از اینکه مبعوث بشه دینش چی بود؟ بذار کنار این بحثا رو. هدف پیامبر رو اگر جامعه شناخته بود، مردم ما الان هدف پیامبر رو دنبال میکردن. وقتی من هدف پیامبر رو نشناختم، دارم توی مسیری حرکت میکنم که در راستای هدف پیامبر نیست. حالا من بیام بدونم پیامبر قبل از دین اسلام چه دینی داشت، چه دردی دوا میکنه از من، از جامعه. خیلی نکته مهمی بود، به من خیلی چسبید. قبول دارید این حرفو؟ بعد میان میگن که خب نبوت یک بحثی است که نمیشه فقط اسمشو گذاشت یک اصلی از اصول دین، نه، یک اصل مادره. یعنی بدون نبوت اصلا دین معنا و مفهوم پیدا نمیکنه. جایگاه نبوت یک جایگاه خیلی اساسیه توی دین، یه اصلی در کنار بقیه اصول نیست، یک اصلیه که اگر این اصل رو ما نداشته باشیم، نفهمیمش، نپذیریمش، اصلا دین رو هواست. بعد میان وارد اون بحثایی که از نظر خودشون مهمه توی نبوت میشن. میگن اولین بحثی که به نظر من خیلی مهمه ما بهش بپردازیم فلسفه نبوت. فلسفه نبوت یعنی چی؟ یعنی که اصلا چرا پیامبر مبعوث میشه؟ خدا چی کار داره پیامبر میفرسته؟ آیا انسان، بشر به پیامبر نیازی داره؟ آیا بشر با حواس خودش، با غریزه خودش، با عقلی که خدا بهش داده، با خرد جمعی و دانشمندهایی که داره نمیتونه خودش رو اداره کنه؟ اگر میتونه چرا پس خدا پیامبر میفرسته؟ این یه بحث مهمه. چرا میگن یه بحث مهمه؟ چون الان خیلی ها مدعیان که آقا عقل بشری کافیه، روانشناسی مشکلات تربیتی و روانی آدم ها رو داره حل میکنه، تو دیگه به دین چی کار داری؟ جامعه شناسی مشکلات جوامع بشری رو داره حل میکنه، علم اقتصاد داره مشکلات مالی رو حل میکنه، همه چیز رو ما داریم با عقل بشری خودمون حل میکنیم، نیازی به دین نداریم. دین نهایتاً هم اگه میخواد بیاد حرف بزنه، بیاد یه سری آداب بندگی فردی بین من و خدا رو بگه، بگه که شما نماز بخون، روزه بگیر، حرف زشت نزن، چه میدونم یه سری چیزا اینطوری، دزدی نکن، همینها. این که بیاد به من بگه
حکومتت چه شکلی باشه، قوانینت چه شکلی باشه، بانکداری چطوری باشه، چه میدونم ازدواجت چطوری باشه، روابط بین المللت چطوری باشه، اینا چه ربطی به دین داره؟ این حرفا رو الان میزنن دیگه. اصلا میگن آقا آخوندا چرا میان حکومت داری میکنن؟ آخوندا برن درس حوزویشون رو بخونن، برن رو منبر روزه بخونن، مردم رو نصیحت های اخلاقی بکنن. آخوندو چه به حکومت داری، دینو چه به اداره جامعه؟ میگه اولین چیزی که ما باید در موردش صحبت بکنیم همینه. این اولین دعواست که آقا ما به پیامبری برای زندگیمون نیاز داریم یا نداریم. ما میخوایم جامعه تشکیل بدیم، ما میخوایم قوانین وضع بکنیم، ما میخوایم جامعهمون به سمت سعادت بره، پیامبری لازم داریم یا عقل بشری کفایت میکنه؟ این اولین بحثه. ایشون میگن که عقل بشری و فلسفه نبوت اینه، یعنی علت آمدن پیامبرها اینه که حواس و غرایز و خرد انسان برای راهبری و دستگیری انسان کمه. انسان با حیوان متفاوته. حیوانات با غریزه و حواسشون کل زندگیشون اداره میشه. زنبور عسل از لحظه‌ای که تولد پیدا میکنه تا لحظه‌ای که کندو درست میکنه و عسل تولید میکنه و میره روی گلها میشینه و جمع میکنه و همه کاراشو انجام میده تا لحظه آخر غریزه بر وجودش حاکمه. با غرایز کل زندگیش اداره میشه. مورچه‌ها با غریزه لونه میسازن، خونه میسازن، همه کار میکنن، کل زندگیشون اداره میشه. گربه‌ها همینطورین، گوسفندها همینطورین، غریزه و حواس براشون کافیه. ولی زندگی انسان با غریزه و حواس و حتی بالاتر با خرد و عقل کافی نیست برای اینکه همه نیازهاش تأمین بشه. بعد توضیح میدن، میگن که انسان توی بدو تولد غریزه بر وجودش حاکمه. یه بچه‌ای که به دنیا میاد سینه مادرشو میمکه، غذاشو میخوره، گرسنه شد گریه میکنه، کسی بهش یاد داده؟ نه. فکر کرده به این نتیجه رسیده، ارزیابی کرده؟ نه. غریزه است. ولی همین بچه هرچی میاد سنش بالاتر غرایز توش کمرنگتر میشه، به این معنا که دیگه بر اساس غریزه قرار نیست همه زندگیش اداره بشه، عقل توش طلوع میکنه و پررنگتر میشه. میبینی این آدم وقتی میرسه مثلا به 20 سالگی بر اساس غریزه نیستش که درس میخونه، کار میکنه، ازدواج میکنه، با این و اون ارتباط میگیره، میشه فکر میکنه، تصمیم میگیره، با خردش، با عقلش میره جلو. حالا ممکنه عقل و خردش رو درست به کار نگیر، تشخیص غلط بده، ولی خلاصه موتور غریزه خودجوش خودکار اینو پیش نمیبره. علامتش هم چیه؟ علامتش اینه که آدم ها با هم متفاوت در میان. زنبورها همه مثل هم خونه میسازن ولی آدم ها متفاوت. زنبورها همه مثل هم جفتگیری میکنن ولی آدم ها متفاوت. زنبورها همه مثل هم غذا میخورن ولی آدم ها متفاوت. گربه های توی کشتی نوح اگه میتونستیم بریم باشون یه مصاحبه بگیریم با گربه های امروز توی مثلا تهران و نیویورک، همه مثل هم دیگه، غذاشون یکیه، سبک زندگیشون یه جوریه، جای خوابشون یکیه. این نبوده که توی کشتی نوح مثلا رو زمین میخوابیدن، الان مثلا تخت خواب دارن، کاناپه دارن، چه میدونم ساعت خواب دارن، همشون یک جورن، تغییری درشون ایجاد نمیشه. چرا؟ چون غریزه کل زندگیشون رو میچرخونه. ولی این انسانه که داره رشد میکنه، ترقی میکنه، تغییر توش ایجاد میشه، چون عقل داره، چون با غریزه همه چیزش پیش نمیره. خب حالا این انسانی که عقل درش طلوع کرده، خرد به وجود اومده، آیا خرد و عقلش کافیه برای اینکه خودش رو اداره بکنه؟ میگن نه، عقل بشری کافی نیست. ببینید این جمله رو بخونم، صفحه 311. آیا این خرد، این اندیشه انسانی کفایت میکند که شما را هدایت کند و به سرمنزل سعادت برساند؟ عقل بشر برای هدایت او بسنده است. خود خرد اگر باز باشد، اگر فکر کند، اگر تعصب نورزد، اگر بدون غرض بخواهد قضاوت کند، خواهد گفت نه. میگه اگر از خود عقل بپرسی که آقا تو کافی هستی برای اینکه کل زندگی انسان رو اداره کنی، خود عقل میگه نه، من کافی نیستم. دلیلتون چیه؟ دو تا دلیل. دلیل اول اینه که ما میبینیم انسان عقلش محدوده، دانشش محدوده، چیزایی که ما میفهمیم محدوده، ولی نیازهای ما، پیچیدگیهایی که باهاش مواجهیم،
مسیر زندگی بی نهایت ما و ماجراهایی که سر زندگی ما ممکنه اتفاق بیفته بی نهایته. چون نیازها بی نهایته، دردها و گرفتاریهایی که ممکنه برای انسان در طول زندگی بی نهایتش به وجود بیاد بی نهایته، عقل نمیتونه. همین فیلم مستند زندگی پس از زندگی که بعضی از دوستان دارن ازش نام میبرن، خب کسایی که رفتن اونور و برگشتن دارن از یه اتفاقاتی اونور صحبت میکنن. میگه آقا ما رفتیم اونجا چنین بلایی سرمون اومد، این عذاب بر ما نازل شد، این گرفتاری رو داشتیم. خب عقل بشری که نمیتونه اونو درک بکنه، وقتی نمیتونه اونو درک بکنه نمیتونه برسه به این که من چیکار کنم گرفتار اون بدبختی نشم. من نهایت بتونم بفهمم محدوده دنیا رو میفهمم، بعد دنیا رو اصلا نمیفهمم، ازش درکی ندارم. خب وقتی درک ندارم از خطرات بعد از دنیا، چطور بفهمم اون خطرات رو ازش پیشگیری بکنم؟ من نمیدونم چه بلایی قرار به وجود بیاد، ریشه اون بلا چیه. پس دقت کنید، میگه نیازهای ما بی نهایت، عقل ما محدود. نتیجهش اینه که عقل به تنهایی کافی نیست، ما به یک فراعقلی نیاز داریم. دلیل دوم، میگه واقعیت رو نگاه کنید، طول تاریخ نگاه بکنید، ببینید فلاسفه، عقلا، خردمندان، دانشمندان تونستن زندگی بشر رو درست اداره بکنن، بشریت رو به هدایت و سعادت برسونن یا نه. همش دارن آزمون و خطا میکنن. امروز یه حرفی میزنن به یه نظریه میرسن، فردا نظریهشون عوض میشه چون احساس میکنن اون حرف غلط بوده. حالا کلی نسل به فنا رفتن، کلی آدم ها این زندگی هاشون نابود شده، رو هوا همه چی. پس این اولین بحثشونه که آقا فلسفه نبوت علت این که پیامبرها مبعوث میشن اینه که عقل بشری و حواس و غرایز انسان کافی نیست برای اداره زندگی انسان. پس نیاز به یک چیزی فرای عقل داریم، نیازی به یک هدایتی جامع‌تر و کامل‌تر از عقل داریم. خب سوال بعدی اینه که آقا این هدایتی که بیشتر از عقل، فراتر از عقل، رابطش با عقل چطوریه؟ یعنی پیامبر وقتی مبعوث میشه با وحی میخواد ما رو اداره بکنه، وحی با عقل میجنگه، پیامبر دستوراتی که میاره به عنوان دستورات دینی میگه ضد دستورات عقله، عقل تخطئش میکنه، این عقل رو تخطئه میکنه، میگه نه، هر جایی دین رو درست ما دریافت کرده باشیم، عقل سالم و منصفی این دین بهش عرضه بشه میپذیره. غلط فکر میکنن اونایی که فکر میکنن یا باید عاقلانه زندگی کرد یا دین مدارانه، این نیست. پیامبر با نیروی وحی به جنگ عقل نمیرود، دین منافاتی با دانش و عقل بشر ندارد. صفحه 313 و 314 این بحث رو به مطرح میکنم، بحث خیلی مهمیه، اینجا رو باید بخونید، خیلی جالبه. باید بدانن که اینجور نیست، دین صحیح وقتی در مقابل عقل کامل عرضه بشود هیچ با هم دیگر منافات و تعارضی ندارن. امروز عقلهای بزرگ انسانیت توحید دین را، نبوت دین را، نماز دین را، روزه دین را، زکات دین را، احکام فرعی دین را می فهمن. آن مردم نادانی که به نام دفاع از دین گاهی می گویند آقا دین را نباید وجهش را بخواهی، نباید در دین استدلال طلب کنی، نباید فلسفه در باب دین بخواهی، خیال می کنن که این حرف یعنی فلسفه خواستن، از قدر دین می کنن. باید بدانن که اینجور نیست. خیلی حرف اساسی دارن میزنن، یه حرف مهم. خوب دقت کنید، میگن که بعضی ها فکر میکنن که ما نباید از فلسفه دین صحبت کرد، نباید از فلسفه احکام بگیم، نباید از فلسفه دستورات دینی بگیم. تو چی کار داری دین برای چی گفته حجاب واجبه؟ گفته حجاب واجبه، حجاب کن. تو چی کار داری دین برای چی گفته که شراب حرامه؟ گفته حرامه، نخور، فضولی هم نکن، به تو ربطی نداره، دین گفته. بعضیا اینطور وانمود میکنن که آقا دلیل نباید بخوای، فلسفه نباید در موردش توضیح بخوای، تو دنبال چرایی عقلی دستورات دینی نباش، بپذیر. اسمش هم میذارن تعبد. تعبد یعنی که بپذیر، بنده باش. تو چیکار داری فضولی میکنی که خدا برای چی گفته؟
مقام معظم رهبری با این حرف مخالفن. خیلی حرف مشهوری ها، ولی آقا قبولش نداره. جمله هاش نگاه کنید. چرا من نتوانم و جرأت نکنم؟ آن دقت کنید، وقتی عقل انسان و تجربه دانش بشر الکل را میشناسد، مضرات آن را میداند، ضربه و لطمه آن را بر روی جسم و روان و اعصاب و روحی انسان میداند، چرا من نتوانم و جرأت نکنم که آیه قرآن را با قدرت بخوانم؟ این آیه که میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسوم من عمل شیطان، چرا آیه قرآن را مطرح نکنم؟ چرا استناد نکنم به آنچه که دانش بشر در این زمینه فهمیده؟ چرا نگویم که از عمل شیطان است؟ یعنی شیطان ها هستند که این را به شما میدن و شیطان ها هستند که از عرق خوری آن عرق خور بدبخ استفاده میبرن. چرا این را نگویم؟ یعنی اگر من فهمیدم یکی از حکمت ها و فلسفه های پشت حرمت شراب اون اثر روی عقلشه، خب چرا نگم؟ بگم نمیدونیم، دین گفته شراب حرام، ما نمیخوریم دیگه. تو فضولی نکن تو کار خدا. چرا خدا گفته؟ همین که گفته دیگه. تو تبعیت کن، کلتو بنداز پایین، کور تبعیت کن. نه. بعد میگه که خب بعضیا استدلال میکنن به حدیث امام سجاد که دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا رو با عقل نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. میگه خب اینا روایت هم درست نفهمیدن. بابا معنای دین الله لا یصاب بالعقول این نیستش که اون جایی که عقل تو فهمید بگو تو غلط کردی، فهمیدی، من کاری ندارم به فهم تو، من فقط میخوام این دستور رو اجرا بکنم. معنای دین الله لا یصاب بالعقول اینه که اگر دین بیان نمی کرد خیلی از دستورات رو، تو با عقلت نمیتونستی برسی. اگه دین نمی اومد نماز رو بیان کنه، دو رکعته، سه رکعته، چجوری بخون، تو چه زمانی بخون، بشریت نمیتونست برسه به این. اگر دین نمی اومد خیلی از مسائل رو دست بگذاره روش، بگی آقا این واجبه، این حرامه، این کارو بکن، این کارو نکن، عقل بشری کافی نبود برای اینکه بفهمدش. از این طرف ماجراست. اگه دین نمی گفت تو نمی رسیدی. حالا اگر یه چیزی رو دین گفته، تو هم یک فلسفه، یه حکمتی پشتش رو کشف کردی، اینم نگو. نه، این چه حرفیه؟ این حرف غلطیه. معناش این نیست که ما احکام دین و معارف دین رو با بینش عقل، با به عینک عقل و خرد انسانی نمیتوانیم ببینیم. یک عده نادان، خوب این جمله رو گوش بدید، بلند بگید به همه اونهایی که این حرف رو میزنن، یک عده نادان به نام دفاع از دین با جوش و با حرارت داد میکشند آقا برای دین فلسفه بیان نکنید. چرا نکنیم؟ چرا بیان نکنیم؟ بله، همیشه میگوییم، تکرار هم میکنیم، اعتراف میکنیم که آنچه میفهمیم یک هزارم از معارف دین عمیق است، معارف عمیق دین است. آنی که ما میتوانیم تطبیق کنیم و توضیح بدهیم خیلی کمتر از آنچه که در واقعیت ممکن است انجام بگیرد وجود داشته باشد هست، در این تردیدی نیست. اما یک کلمه من میگویم، یک کلمه نفر بعدی میگوید، یک کلمه نفر بعد میگوید. در طول تاریخ بشر وقتی که حساب میکنی، بعد از 200 سال 500 سال میبینیم انسانیت، بشریت به عمق دین بسیار مؤمنتر، معترفتر است از روزگاری که این فکرهای نندیشا نبوده. خلاصه حرفش اینه که آقا تو امروز یه فلسفه و حکمتی برای نماز رو کشف میکنی با بیان علمی، بگو. فردام یه نفر دیگه کشف میکنه، اونم بگه. پس فردام یکی دیگه کشف، اونم بگه. یومینی بعد 100 سال، بعد 200 سال انقدر نماز از نظر عقلی اثبات میشه مفید بودنش که دیگه کسی تردیدی نمیکنه باید نماز بخونه، تردیدی نمیکنه باید حجاب داشته باشه. فکر نکنیم این غلط فلسفه احکام دین رو گفتن. بله، شما یه ترسی دارید که آقا اگه ما اینو گفتیم پس فردا مثلا خلاف این در اومد، پس فردا یه حرف دیگه ای در اومد، اون موقع چی؟ ما مذهب رهبری جواب میدن، میگن که آقا جون ما یک ذره ای از فلسفه هاش رو میدانیم. یعنی نماز هزاران حکمت پشتشه، ما یه دونش رو کشف کردیم که آره آقا نماز وقتی شما توی روانشناسی هم اثبات شده، وقتی شما خودت رو متصل میکنی از نظر روحی به یک منبع قدرتی، آرامش روانی پیدا میکنی، تو مشکلات از افسردگی عبور میکنی، راحت تر میتونی چه میدونم در مقابل مشکلات دوام بیاری. ولی نمیگیم تنها حکمتش اینه. ما فهمیدیم شراب اثرش روی عقل اینطوریه. به خاطر همین الان توی رانندگی هم میگن تو کشورهای اروپایی اگه شراب خوردید پشت فرمون نشین. ولی نمیگیم تنها دلیل، تنها حکمت، تنها فلسفه حرمت شراب اینه. یکی از هزارتاش که این هست، اینو بگو.
اگه پس فردا اومدن گفتن که خب آقا شراب یه قطرش که آدم مست نمی کنه، یه قطرش که آدم چه میدونم عقلش زائل نمیشه، اگر قرار حرمت شراب به خاطر ضربه زدن به عقل باشه من یه قطره میخورم پس دیگه حرام نیست. اینجا جوابش اینه که تو یه حکمتشو میدونی، هزاران حکمت دیگه پشتشه که اونو هنوز بهش نرسیدیم، چه بسا اون هزاران حکمت اقتضا میکنه یه قطرش هم تو نخوری. گرفتید چی میگم؟ یه بحث کوچولو دیگه دارن و تمام. پس حرفشون اینه که آقا جون عقل بشری کافی نیست، ما نیاز به فراتر از عقل داریم، به خاطر همین پیامبرها مبعوث میشن چون به وحی متصلن و وحی فراتر از عقله. وحی هم ضد عقل نیست، نمیاد عقل رو تعطیل بکنه، وحی میاد عقل رو پرورش میده، میاد غرائز رو هدایت میکنه، میاد حواس ما رو جهت میده، نمیاد بگه غریزه تعطیل. دین ما اون دینی نیستش که بیاد بگه آقا تو غریزه جنسی داری تعطیل، تو غریزه خوردن داری تعطیل، تو غریزه فلان داری تعطیل. میاد همین غرائز رو توی چارچوبی هدایت میکنه، نمیاد میگه اگه عقلت توی چیزی میفهمه غلط کرده که میفهمه، من میگم اینجوری درسته، نه، میاد عقلت رو یه چیزهایی رو در مقابلش قرار میده، دریچه‌هایی رو باز میکنه، یک چیزهایی رو بفهمه تا عقلت رو اون موقع یه حکم جدیدی بکنه. با این نگاه جدید عقلت رو هم میفهمه که باید بنده خدا باشی، نه باید جهنم برای خودت درست بکنی. بعد میخونن دیگه آیاتی که بر این دلالت داره، ان لله علی الناس حجتین، خدا دو حجت داره، یک حجت باطنی یک حجت ظاهری، حجت باطنی همون عقل، حجت ظاهری پیامبره. یا اون روایت امیرالمومنین که پیامبرها میان لیثیروا لهم دفائن العقول، چون برای اینکه عقل هایی که زنگار گرفته دفینه شده روش گرد و غبار گرفته اینها رو بیارن و پرورش بدن. خلاصه حرف اینه که عقل رو پیامبر میاد پرورش بده، شکوفاش بکنه. چطور؟ چون عقل ما در کنار هوا و هوس ها، در کنار طمع ها نمیتونه تشخیص درست بده، نمیتونه قضاوت درست بکنه. عقلی که درگیر هوا و هوسه درست نشون نمیده، به تعبیر آقای صفایی رحمت الله علیه مثل قطب نمایی که کنارش یه آهنربا گذاشتید، این دیگه جهت ها رو درست نشون نمیده، آهنربا رو بعد برداری که این قطب نما درست نشون بده. عقلی که درگیر هوا و هوسه، درگیر طمع هاست، جهت رو درست نشون نمیده. دین میاد این هوا و هوس رو کنترل میکنه، این طمع ها رو کنترل میکنه تا عقل درست تشخیص بده. پس قرار نیست دین بیاد عقل رو تعطیل بکنه. بعد این آیه قرآن رو میخونن که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، مردم امت واحده بودن و بعد پیامبرها مبعوث شدن مبشر و منذر. در مورد اینکه مردم امت واحده بودن توضیح میدن، میگن توضیحات مختلفی تفسیرهای مختلفی گفته شده، نظر من اینه، خیلی نظر جدید و جالبیه، میگن کان الناس امتا واحده، مردم یک دست بودن، امت واحده بودن یعنی چی؟ یعنی که مردم همه از نظر غرایز، از نظر امکانات شناختی و ادراکی و مسائل مختلف خیلی به هم شبیه بودن، همه آدم ها، همه بشریت از یک امکانات شبیه و نزدیک به همی بهره‌مند بودن، استعدادهای شبیه به همی داشتن. فبعث الله النبی، یک دفعه خدا از بین این بشریت یک پیامبری رو مبعوث کرد که این پیامبر یک سر و گردن از بشریت بالاتره، فهم بیشتری داره به خاطر اتصال به وحی. همه یک دستن، مثلا اینکه میگه آقا یک کلاس همه یک پارچن، یعنی یه اندازه میفهمن، همه کلاس سوم هم توی عالم بازی و بچگی خودشون و یه فهم و درک محدود خودشونن. خدا یک نماینده از بین اینها انتخاب میکنه که اون نماینده به خاطر اینکه به وحی متصله یه سر و گردن از همه اینها بالاتره. فبعث الله النبیین، در میان انسانهای برابر خدای متعال پیامبران را برانگیخت، در این همسطح‌ها یک انسان را پروردگار عالم بالاتر، قویتر، عمیقتر، پرشورتر، پرمایه‌تر سراغ کرد و او را برانگیخت که چه بکند؟ مبشرین و منذرین، که بیاد مردم رو بشارت بده و انذار بده. اینم معنای کان الناس امتا واحده است. خلاصه حرف این شد که فلسفه نبوت رو تو این جلسه توضیح دادن. پیامبر میاد به خاطر اینکه عقل و غریزه و حواس ما کافی نیست، پیامبری که از عقل و غریزه و حواس ما یه سر و گردن بالاتر میفهمه به خاطر اتصال به وحیش میاد که ما رو هدایت بکنه. حالا میاد به جنگ عقل و غریزه ما تعطیل میخواد بکنه؟ نه، میاد که همینا رو پرورش بده، هدایت بکنه، جهت بده. چقدر معنای بعثت اینجوری خوشگل میشه، چقدر شیرین میشه، چقدر جذاب میشه. دین چقدر دین باحالی میشه اینجوری. یعنی من میفهمم ناچارم، مضطرم به این دین، خیلی از چیزها رو نمیفهمم، دریافت ندارم، بعد هزاران بار سرم به سنگ بخوره، این دین میاد من رو نجات بده از اون سر به سنگ خوردنها. خدا خیر بده اون دینی که اینطوری میاد و من رو نجات میده. این دیگه، این دین دیگه مال امولا نیست، مال عقب افتاده ها و بی سواد ها نیست. اونهایی که اوج سوادن، اوج دانشن، فهمیدن که عقلشون کافی نیست، اینها مضطرترن به دین، به وحی. خیلی خب، وقتمونم تموم شده. شبتون بخیر باشه، خسته نباشید، خدا نگهدار.